اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون. در ادامه عرایزم در خصوص نقش علماء سوء و فقهای فاسق در تعصب آفرینی و بردگی دینی و گمراهی مردم و توسعه فساد در جوامع انسانی، توجه شما عزیزان رو به این نکته جلب می کنم که بر اساس اصل توحید تشریعی در دایره حیات انسانی فقط خداوند سبحان هست که حق قانونگذاری داره و برای انسان تعیین تکلیف میکنه. یگانه قانونگذار شایسته پروردگار منان هست و احدی غیر از اون بزرگوار مجاز نیست به صورت مستقل و در عرض تشریع الهی برای تنظیم حیات بشری قوانینی وضع بکنه. انسان موحد فقط از جانب خدای یکتا دستور میگیره، تنها از اوامر و نواهی او اطاعت میکنه. در واقع در دیدگان یک نفر مؤمن خداپرست، تنها دستور دهنده خدای عزوجل هست و دستور شنیدن از غیر اون بزرگوار اگر در غیر جهت رضای حضرت باری تعالی باشد شرک و به هر حال انسان رو آلوده میکنه. پس گوش سپردن و پیروی از وسوسه های شیاطین انسی و جنی و همچنین نفس اماره مصداق شرک در تشریع. وقتی انسان از نفس خودش تبعیت میکنه و یا به دستورهای گمراه کننده علماء سوء و فقهای فاسق گوش میده یا به امر و نهی الهی بی توجهی میکنه یا اوامر الهی رو تضعیف میکنه، در واقع نفس خودش رو شریک خداوند سبحان قرار داده است و به مرتبه از شرک دوچار شده است. چنان که مولانا حضرت امام جواد علیه السلام میفرمان: من اسقى الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله و این کان الناطق یعدی عن الشیخان فقد عبد الشیخان. هر کسی به سخنان گوینده گوش بکنه در واقع او رو پرستیده است. پس اگه گوینده از جانب خدای متعال سخن میگه، اون شنونده خدا رو پرستیده است و اگر گوینده از طرف شیطان حرفی میزنه، به یقین اون شنونده شیطان رو پرستیده است. بر این اساس عزیزان، وظیفه اصلی علما و فقها در هر زمان این بوده که معارف و شرایع کتب آسمانی رو بدون کم و کاس و طبق آیات و روایات صحیحه به مردم منتقل بکنن. علما و فقها مادون احکام الهی و تابع احکام الهی هستند، نه مافوق احکام الهی باشند، نه اینکه قوانین و احکام الهی تابع نظر اونها باشه. در نتیجه حق قانونگذاری ندارن. قانونگذاری حق انحصاری خداوند سبحان هست. قرآن کریم می‌فرماید: ان الحکم الا لله. اما یهود و نصارا و به تبع اونها بکریه و عمریه و بطریه به تدریج و بر اثر تلقین‌های مستمر علمای دنیا دوست و فقهای جاه طلبشون، برای اونها حق قانونگذاری و تشریع احکام قائل شدند. از دیدگاه اونها اگه در نظر عالم دینی یا فقیه امری پسندیده و به مصلحت بود، میتونه از پیش خودش و بنابر صلاح دید خودش اون رو واجب بکنه یا اون رو حلال بکنه، و اگر در نظر عالم دینی یا فقیه امری ناپسند اومد، به مصلحت نبود، میتونه از پیش خودش و بنابر صلاح دید خودش اون رو حرام بکنه و ترک اون رو بر مکلفین واجب بکنه. عناوین استحسان و مصالح مرسله عزیزان در اصول فقه اشاره به این حقیقت دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یهود و نصارا نه فقط درباره عزیر و مسیح عقاید شرکالودی داشتند، بلکه اونها دانشمندان و مقدسان خودشون رو هم تقدیس می‌کردند و برای اونها مقام فوق بشری قائل بودند. قوم یهود احبار یا دانشمندان خودشون رو ارباب خودشون می‌دونستند و نصارا هم رهبان یا دانشمندان تارک دنیای خودشون رو یا متصدیان تربیت دینی مردم رو به عنوان ارباب اطاعت می‌کردند. اینها از یک سو حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام رو به جای خدا برای خودشون ارباب گرفته بودند و از طرف دیگه علمای خودشون رو، فقهای خودشون رو که متون مذهبی در اختیار اونها بود، ارباب خودشون قرار داده بودند. منظور از عبارت اتخذوا احبارهم و رحبانهم اربابا من دون الله، منظور از ارباب گرفتن در این آیه شریف عزیزان اینه که عوام یهود، عوام نصارا علارغم علم به محو تورات و انجیل و آگاهی از تحریف این دو کتاب توسط علماء سو و فقهای فاسقشون، باز به جای اطاعت از خدا از این افراد اطاعت می‌کردن و هرچی رو اونها حلال یا حرام می‌کردن اینا می‌پذیرفتن و هرچه تغییر و تحریف که در آیات کتاب آسمانی می‌دادن برای اینها قابل قبول بود. البته در دیدگان نصارا ارباب بودن حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام به معنای تقدیس اون حضرت و اعتقاد به حلول خداوند سبحان در جسم اون حضرت است و ارباب بودن احبار و رهبان به معنای تبعیت کورکورانه و اطاعت مطلق از احبار و رهبان است. به خاطر همین تفاوت در معنای ارباب هست که می‌بینیم در آیه شریفه والمسیح ابن مریم رو در کنار احبارهم و رهبانهم نیاورده است، بلکه عطف فرموده و میان اونها فاصله انداخته است. در ادامه عزیزان آیه شریفه اشاره می‌کنه که یهود و نصارا در حالی احبار و رهبان و حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام رو ارباب خودشون می‌دانستن که به اونها جز این فرمان داده نشده بود که تنها خدای یکتا رو که جز او خدایی نیست پرستش بکنن و خداوند سبحان از اون چه برای او شریک قرار می‌دهند منزه است. دو شریعت یهود و نصارا عزیزان در اساس خودشون شریعت‌هایی توحیدی بودند. حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام مردم رو به پرستش خدای یگانه و مبارزه با شرک دعوت می‌کردند، ولی بعدها در هر دو شریعت انحراف‌های بزرگی به وجود اومد و توحید خالص از میان اونها رخت بربست و به عقاید شرکالود گرفتار شدند. با کمال تأسف مشابه همین مشکل برای به اصطلاح مسلمین هم پیش اومد. شکلگیری فرقه های رنگارنگ بین به اصطلاح مسلمین در بستر تاریخ و عملکرد سوء علما و فقهای دنیا طلب اونها و وضعیت گروه های تروریستی همچون داعش، طالبان، سپاه صحابه، بوکو حرام و غیر اونها و کارنامه سیاه حکومت‌های به اصطلاح اسلامی دیروز و امروز برای اثبات این مدعا کافی هستند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، خطر انحراف از محور توحید و روی آوردن به شرک همیشه و همه جا سابقه داشته است. بنابر اصل توحید تشریعی، حق قانونگذاری تنها و منحصراً از آن خداوند سبحان هست. کسانی که در کنار احکام الهی از جانب خودشون قانون وضع میکنن یا قانون غیر خدا رو میپذیرن از مدار اسلام خارجند، یعنی کافر و مشرک هستند. بنابراین اطاعت بی قید و شرط از غیر خدا و انبیاء الهی و اوصیای اون بزرگواران که همه معصومند و جانب خدا عهده‌دار هدایت خلق خدا هستند، نوعی عبادت غیر خداست. حضرت ختمی مرتبت رسول خدا، برأت الرسول بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا و ائمه معصومین علیهم صلوات الله که منسوب و منسوس و مؤید من عند الله هستند، حسابی جدای از دیگران دارند. به نص قرآن کریم اطاعت از اون حضرات اطاعت از خداوند سبحان هست. اما اطاعت بیچون و چرا از غیر معصوم، حتی از بزرگترین علما و فقها، شرک به خداوند سبحان هست. غلو درباره علما و فقها و وضع عناوین و القاب مقدس برای اونها و فضیلت تراشی و نقل کرامات دروغین برای اونها و مبالغه در وصف اونها نوعی بت تراشی و شرک به خداوند سبحان هست. انسان پرستی عزیزان به هر شکلش شرکه. هیچ شخصیتی حتی انبیاء الهی و اوصیای اون بزرگواران علیهم صلوات الله نباید به سان بت پرستش بشوند. یعنی عشقها، دوستیها و اطاعتها باید مطابق استانداردهای الهی باشند و حد و مرز داشته باشند. اطاعت مطلق از هر نوع نظام، از هر نوع حزب یا تشکیلاتی که در رأس اون غیر معصوم قرار داشته باشه، حالا نام اون کادر رهبری باشه، قطب باشه، مراد باشه، مرشد باشه، عالم باشه، فقیه باشه و غیر اونها، به لحاظ عدم برخورداری اونها از خصیصه عصمت و علم لدنی، حرام و شرک به خداوند سبحان. شکی نیست که یهود و نصارا در برابر احبار و رهبان خودشون سجده نمی کردن. ولی از اونجا که بدون هیچ قید و شرطی از اونها اطاعت می کردن و حتی بدعتهایی رو که در دین خدا می گذاشتن و احکامی رو که برخلاف احکام الهی وضع می کردن واجب الاجرا می دانستن، قرآن کریم از این پیروی کورکورانه و غیر منطقی تعبیر به اتخاذ رب و شرک به خدا کرده است. مادر تمامی این بت پرستی ها عزیزان یک بدعت. توجه کنید، خداوند سبحان هیچگاه به اطاعت مطلق و تبعیت کورکورانه از غیر معصوم امر نکرده است. اطاعت از حجت معصوم الهی، حالا یا پیامبر باشن یا امام، عبادت پروردگار منان هست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اما اطاعت مطلق و تبعیت کورکورانه از غیر اون بزرگواران شرک به خداوند سبحان هست. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، معبودی جز ذات اقدس احدیت شایسته پرستش نیست. لا اله الا هو، معبودی که از آنچه اونها شریک او قرار میدهند منزه است. سبحانه اما یشرکون. قرآن کریم با طرح این آیه شریفه یکی از عالی ترین مفاهیم توحید رو بیان میکنه و درس بسیار پرارزشی به همه پیروان خودش میده و میگه هیچ مسلمانی حق نداره اطاعت بی قید و شرط انسانی دیگر رو بپذیره. چرا؟ چون این کار با پرستش اون انسان خطاکار مساوی هست. همه اطاعت ها باید در چارچوب تعیین شده از جانب خدا در بیان و پیروی از دستور یک انسان هر کس و هر مقامی میخواد باشه تا اونجا مجاز هست که با احکام الهی منافات نداشته باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.